افتخار دارم دعوت کنم از جناب دکتر مرتضی درخشان که خدمتشون باشیم. آقای درخشان در واقع به یک معنی نظارت میکنن برای تولد و تولید کتاب‌های توسعه در هر شماره، ضمن اینکه خودشون هم مثلا در این کتاب دو فصل رو نوشته اند، یکی دو فصل دیگر رو هم سرپرستی کرده اند و در واقع رصد میکنن، به تعبیری که حالا به من گفتن در واقع رصدخانه توسعه رو مدیریت میکنن. خودشون هم به عنوان یک شخصیت علمی فعال که دارای آثار فراوان متعددی هستند در حوزه‌های مختلف، اما در حوزه عموما اقتصاد و توسعه و جامعه خدمتشون هستیم برای بیان توضیحاتی که خواهش میکنم با دستانی که به شایستگی به هم میزنید همراه من استقبال بکنید.
سلام و درود خدمت همه بزرگواران. خیلی خوشحال هستم که برای سومین سال متوالی تونستیم نمایشی هرچند محدود از واقعیت رو آماده بکنیم و خدمت شما ارائه بکنیم. این سال سال سومی هست که ما کتاب توسعه رو منتشر میکنیم. اگر مستحضر باشید سال 1399 اولین مجلد از این کتاب به عنوان گزارش مقدماتی ارائه شد که خب کسری هایی از جهت روش تحقیق، از جهت حجم داده هایی که در حقیقت پوشش داده شده بود، حجم شاخص هایی که پوشش داده شده بود توی اون کتاب ملاحظه شد. بسیاری از اندیشمندان زحمت کشیدن و نقد هایی رو به ما طرح کردن که ما اونها رو سعی کردیم توی کتاب های بعدی اصلاح بکنیم و ارتقا بدیم. امسال مفتخریم که کتاب یکم توسعه رو در خدمتتون باشیم. کتاب یکم توسعه در واقع مجلد سوم هست، ولی به خاطر اینکه سال 1401 رو به عنوان داده پوشش میده ما از امسال مجلد شماره 1 رو عنوان گذاری کردیم که با شماره سال از این به بعد بتونیم سال دوم، سوم و چهارم رو در سال 1402، 3 و 4 همطور ادامه بدیم تا یک روندی از جریان اطلاعات رو ایشالله پوشش بده. اگر اسلاید رو عوض بکنن دوستمون. اولین نکته‌ای که ما از کتاب توسعه دریافت می‌کنیم نمایش واقعیت که به طور ویژه من چون توی این ایام تدوین برنامه توسعه هفتم هم صورت گرفته و خب همه دوستان ملاحظه کردند، یک اشاره‌ای می‌کنم که در تدوین برنامه‌ها و برنامه‌های راهبردی اصلی‌ترین گام تبیین وضعیت موجود و شناخت وضعیت موجوده تا بعد در گام‌های بعدی بر اساس اون ترسیمی که از وضعیت مطلوب اتفاق می‌افته برنامه‌ها تنظیم بشه. اگر ما شناخت درستی از وضعیت موجودمون نداشته باشیم قاعدتاً نمی‌تونیم گام‌هامون رو و برنامه‌هامون رو ترسیم کنیم. اگر چند تا داده از مجموع داده‌هایی که توی کتاب توسعه ما رصد کردیم و حجمش رو جلوتر من خدمتون عرض خواهم کرد و انواع شاخص‌ها رو یه مرور خیلی مختصر خواهیم داشت، مثلا ما توی 40 سال گذشته میانگین نرخ رشدمون بوده 2.8، توی 20 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی بوده 1.8 و توی 10 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 0 بوده. اما توی برنامه 5 ساله آینده توسعه که برنامه هفتم توسعه هست نرخ رشد 8% هدف گذاری شده. چطور ما پامون رو روی واقعیت میتونیم بگذاریم و یک همچین هدفی رو برای 5 سال آینده در نظر بگیریم؟ توی برنامه ششم اگر استحضار داشته باشی، توی 5 ساله مربوط به برنامه ششم نرخ رشد سرمایه گذاری رو 21.5 در نظر گرفته بودن به عنوان هدف گذاری که انجام شده بود، چیزی که تحقق پیدا کرد میانگین سالانه نرخ رشد سرمایه گذاری -4% بود و توی برنامه هفتم 5 سال آینده هدف گذاری شده 22.14، یعنی هدف گذاری نرخ رشد سرمایه گذاری حتی زیادتر هم شده. نرخ رشد بهره وری منفی بوده توی 20 سال گذشته و 2.8 توی برنامه هدف گذاری شده. این مجموعه ای از داده هایی است که به ما اون واقعیتی که پامون رو روش باید بگذاریم و وضعیت موجودمون رو تبیین بکنیم و بشناسیم رو میده، تا بعد بتونیم از جایی که ایستادیم افقمون رو نگاه بکنیم، وضعیت مطلوبمون رو ترسیم بکنیم و گامامون رو بتونیم براش برنامه ریزی بکنیم. این اون چیزی است که ما اولین چیزی که توی کتاب توسعه بهش دست پیدا میکنیم نمایشی از واقعیت که به نظرم توی دنیای امروز و فضای امروز جامعه ایرانی بسیار مورد نیازه. توی جایگاه کتاب توسعه در منظومه نظری توسعه ما خلأهای بسیار بزرگی رو کشف کردیم. اگر ما بخوایم به سمت توسعه حرکت بکنیم، همین سوالی که توی جنبش اخیر خیلی سوال شده بود، خیلی پرسیده شده بود که الان برنامه شما چیه؟ الان شما توسعه رو کجا میبینید؟ کجا میخواید برید؟ چه کار میخواید بکنید؟ سوال ایجابیه. یعنی اگر مسیر فعلی نه، مسیر جایگزین شما چیه؟ برای اینکه به این سوال خیلی منطقی جواب بدیم و خیلی مهم جواب بدیم، ما یک حلقه هایی از دانش رو نیاز داریم و حلقه هایی از واقعیت رو نیاز داریم که اگر این حلقه ها رو تکمیل نکنیم قاعدتا نمیتونیم به این سوال جواب درخوری بدیم. مثلا حلقه نظری و نظریه پردازان خارجی و داخلی توسعه رو ما نیاز داریم. چه فکر میکنن در رابطه با توسعه؟ چه میفهمن؟ چه تعریف میکنن توسعه رو؟ هم در خارج از کشور و هم در بین نظریه پردازان داخلی. همونطور که میدونید یکی از شاخصهای کتاب توسعه چند دستگی نخبگان، از اون 380-373 شاخصی که کتاب توسعه پوشش میده، که خب ما وضعیت پایین‌تر از میانگین جهانی رو داریم، یعنی چند دستگی نخبگانمون بالاست. چه اجماعی میتونیم در بین نخبگان در رابطه با تعریف و تبیین توسعه و بعد در بین مسئولین ایجاد بکنیم؟ این یه حلقه است. یه حلقه ممکنه بحث‌های کمی و شاخص‌های توسعه باشه که اون وضعیت موجود ما رو تبیین میکنه، که ما سعی کردیم توی این کتاب توسعه این حلقه رو ابتدا شروع بکنیم، چون تا وضعیت موجودمون شکل نگیره ما خیلی هم از اون مبانی نظری ممکنه نتونیم استفاده بکنیم. تاریخ عقاید توسعه، تاریخ وقایع توسعه، که این حافظه تاریخی ما اگر شکل نگیره که تاریخ وقایع توسعه رو درش انباش کنه و ازش تجربه کسب بکنه، هیچگاه ما نمیتونیم مسیر بعدی توسعه‌مون رو تنظیم بکنیم و برنامه ریزی بکنیم و از اشتباهات گذشته‌مون قاعدتاً درس بگیریم. مدیریت دانش توسعه و مدیریت اطلاعات توسعه، اینا بخشی از اون 12 حلقه ای هستند که ما نیاز داریم که اگر تکمیل بشوند می توانیم به اون سوال اساسی خودمون پاسخ بدیم تا بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای تنظیم مسیر توسعه. کتاب توسعه در حقیقت یکی از این 12 حلقه ای است که دانش، منظومه دانش توسعه لازم داره تا بتونیم وضعیت موجودمون رو شناسایی بکنیم و با حلقه های دیگر ترکیبش بکنیم و به سوالات اساسی پاسخ بدیم. خب سیر کتاب توسعه در واقع از کتاب مقدماتی، کتاب 1399، که مجموعه تجمیع شده و تلفیق شده از شاخص های توسعه بود، در سال 1400 یعنی سال گذشته به 380 شاخص ارتقا پیدا کرد و روششناسی تولید شاخص‌های ترکیبی رو ما استفاده کردیم برای که مرسوم‌ترین روش هست. OECD از این روش برای شاخص‌های ترکیبی بین‌المللی استفاده می‌کنه، استفاده کردیم و تمام اون 10 مرحله‌اش رو سعی کردیم با دقت هرچه بیشتر هرچه تمام‌تر توی کتاب اعمال بکنیم و نهایتاً به شاخص ترکیبی توسعه برسیم که یک نگاه کلی به شاخص ها، به ابعاد مختلف توسعه از منظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و فردی ایجاد بکنه برای ما که چند بعدی بتونیم توسعه رو ببینیم. و در کتاب یکم که کتاب امسال هست، ما یک دستبندی به این شاخص ها اضافه کردیم که بتونیم، من حالا چند تا از نموداراشو به شما نشون میدم، بتونیم داخل اقتصاد ابعاد مختلف اقتصادی رو نگاه بکنیم، اجزای اقتصاد رو، مثلا زیرساخت‌ها وضعش چطوره، عدالت اقتصادی چطوریه، رشد اقتصادی چطوریه. این دسته‌بندی رو ما توی کتاب یکم اضافه کردیم. یه جورایی یک درختی الان از شاخص‌ها ایجاد شده که از مفهوم توسعه به ابعاد پنجگانش انتقال پیدا می‌کنه. این ابعاد پنجگانه هر کدوم 5 6 یا 7 بُعد پیدا می‌کنن یا دامنه پیدا می‌کنن و یک درختی رو شکل میده که ما با پیگیری این درخت دقیقاً متوجه میشیم کجای کار میلنگه که مثلا ایران در طول فقط سال گذشته در بین 154 کشور 12 رتبه تنزل پیدا کرده، کجای کار میلنگه که این اتفاق افتاده. چرا کتاب توسعه رو بخونیم؟ کتاب توسعه یک شهودی از واقعیت به ما میده که من اشاره‌ای ابتدای بحثم کردم و من خودم در طول اجرای این کار و سر و کله زدن با این شاخص‌ها چیزی که به دست آوردم این بود که بر اساس داده میتونم صحبت بکنم. یعنی در بُعد اقتصادی صحبت بشه، داداش هست، در بُعد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نمیدونم آزادی‌های فردی، آزادی‌های مدنی، تشکل و اجتماعات، داده هاش و شاخص هاش موجوده. در بُعد سیاسی، مشارکت طلبی نظام سیاسی، عدالت سیاسی، آزادی های مدنی، هر بخشی، حتی حاکمیت قانون، فساد، هر شاخصی رو، هر بخشی از دامنه سیاسی رو که بخواید شاخصی براش میتونید توی کتاب پیدا بکنید. بحث های محیط زیستی، آلودگی ها و مدیریت منابع و غیره توی کتاب داده هایی دارن. لذا مطالعه این کتاب و درگیر شدن با شاخص‌های این کتاب به ما امکان صحبت بر اساس داده رو میده که به نظرم توی جامعه فعلی ما بسیار 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 مهمه، چون صحبت‌های کلی و شهودی زیاد میشه و خب این صحبت‌ها چون پاش روی زمین واقعیت نیست خیلی نمیتونن کمک کننده باشن به جامعه. اسلاید بعدی رو اگر زحمت بکشین. این فصل بندی کتاب امسال هست. ما از امسال سعی میکنیم هر سال همین فصل بندی رو حفظ بکنیم. فصل اول شاخص ترکیبی توسعه رو که تجمیع شده این 373 شاخص هست رو ارائه میکنیم. رتبه بندی همه کشورها رو اونجا ارائه میکنیم. کشورهایی که بیشترین رشد رو داشتن، رتبهشون بیشترین ارتقا رو داشته، بیشترین تنزل رو داشتن، اینا رو عرضه میکنیم توی این کتاب. تحلیل هایی هم توی فصل اول ارائه میدیم که اینها جهانیه توی فصل اول. توی فصل دوم توسعه ایران رو به طور خاص مورد بررسی قرار میدیم که عنوانش توسعه ایران در یک نگاهه. خب ابعاد مختلف توسعه ایران رو بررسی میکنیم، ارتقای رتبهش تو هر کدوم از بُعدها رو بررسی میکنیم، تو ابعادی که مشکل داشته ریشه یابی میکنیم، از توی درخت توسعه میریم جلو ببینیم کدوم یک از شاخصها میلنگیده و کدوم یک از شاخصها در طول سال گذشته افت چشمگیری داشته که باعث این تنزل نمره یا تنزل رتبه شده و اینها رو عرضه میکنیم. فصل سوم یک استان و یک کشور رو هر سال زوم میکنیم روش و ارائه میکنیم. امسال نظر کمیته علمی بر این بود که استان کرمانشاه و کشور پرو که ویژگی‌های خاصی داره که اگر فصل سوم کتاب رو ملاحظه بکنید اون ویژگی‌های خاصی که باعث شده کشور پرو انتخاب بشه برای مطالعه دقیق‌تر رو ملاحظه میکنید و استان کرمانشاه که خیلی ویژه است توی توسعه و راهکارهایی رو سعی میکنیم برای استان‌ها ارائه بکنیم اگر وسع علمی اون پژوهشگران یا ما برسه به این که بتونیم ارائه های راهکارهای خوبی رو ارائه بکنیم. در پایان این فصل ها راهکارهایی هم ارائه میدیم. یک پرونده ویژه هم فصل چهارم هر کتاب وجود داره که هر سال یک موضوع ویژه به خودش اختصاص میده. امسال نقش حقوق و شاخص های حقوقی در توسعه است. اسلاید بعدی رو اگر نمایش بدین. این اون درخت توسعه است که تا قبل از شاخص ها من خدمتتون مطرح کردم. از شاخص ترکیبی توسعه یا مفهوم توسعه شروع میشه، ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و فردی رو شامل میشه و هر کدوم از این ابعاد شامل دامنه هایی میشه و بعد هر کدوم از این دامنه ها چند شاخص رو در واقع نمایندگی میکنن که اون شاخص ها نمایش میدن. مثلا فرض کنید دامنه سیاسی تشکیل شده از آزادی‌های مدنی، عدالت و برابری سیاسی، امنیت و ثبات سیاسی یا نبود نزاع، بحث نظام سیاسی و قضایی سالم و پاسخگو و مشارکت طلبی نظام سیاسی که خب یه گزارش هم مؤسسه تنوع دموکراسی روی مشارکت طلبی نظام های سیاسی تو دنیا سال گذشته منتشر کرد. بقیه بخش هم همینطوره، اگر توی کتاب دقیق‌تر این رو با شاخصهاش ما توضیح دادیم. اسلاید بعدی رو نمایش بدیم. این شاید خلاصه فصل دوم کتابه که ما توسعه ایران رو در یک نگاه میخوایم اگر نمایش بدیم، میشه نقشه ایران که این نقطه ها 373 تا دونه نقطه هستن که هر کدوم نمایشگر یک شاخصن. شاخص هایی که با میانگین جهانی مقایسه کردیم، ما نه با اول منطقه شدن، نه با مثلا جزء 20 تا کشور برتر اهدافی که وجود داره، نه، با میانگین جهانی مقایسه کردیم. اگر نمره شاخص مربوطه 10 نمره بالاتر از میانگین جهانی باشه، شاخص سبز رنگ شده. اگر نمره شاخص مربوطه بین مثبت 10 تا منفی 10، این مقیاس صده ها، بین مثبت 10 تا منفی 10 هولوهش میانگین جهانی باشه، شاخص سفید رنگ شده، یعنی وضعیتش تقریبا نزدیک به میانگین جهانیه. اگر وضعیت شاخص 10 نمره پایین تر از میانگین جهانی باشه، رنگش قرمز شده، که خب ملاحظه میکنید امسال 186 شاخص قرمز رنگ شده، 128 شاخص آستانه ای هن که همون سفید رنگ هستند و 44 شاخص وضعیت نسبتا مناسبی رو نسبت به میانگین جهانی پیدا کردن. 14 شاخص هم البته داده نداشته، یعنی جمع اینها 14 تا از 373 کمتر میشه که 14 تاش سال 2022 داده نداشته. خب من یه مثالی رو میزدم برای دوستان که اگر ما توی مسیری باشیم و برنامه ریزی بکنیم برای سفرمون، برای هزینه های سفرمون، مقصدهایی که جایی که میخوایم ببینیم و دیدن کنیم و اینها، اگر یه آلارمی توی مثلا اون داشبورد ماشین روشن بشه که مثلا دمای ماشین رفته بالا، ما در اولین تعمیرگاه یا اولین نقطه‌ای که میتونیم میزنیم کنار و رسیدگی میکنیم. دیگه برنامه سفر برای این که مثلا هزینه بنزین چی میشه برنامه‌ریزی بکنیم و اینا رو فعلا میذاریم کنار. اون دمای ماشین رو باید بررسی بکنیم، وگرنه میزنه قطعات رو خراب میکنه دیگه قاعدتا. ما الان 186 آلارم داریم که روشن شده و سالهاست روشنه، بخشیش سالهاست روشنه، بخشیش حدود 21ش فقط سال گذشته روشن شده. این آلارم هایی که ملاحظه میکنید، اینها هشدارن که هر کدومشون، هر دونه شون میتونن توسعه ایران رو دوچار توقف بکنن و یا کلن مسیر رو منحرف بکنن، هر دونه شون که میتونیم دونه دونه بررسیشون بکنیم. یه نمودار خیلی کوچیکتر این گوشه گذاشتیم چون نور یکم زیاده شاید مشخص نباشه. این کشور دانمارکه که کشور دانمارک 301 شاخص از 373 شاخصش سبز رنگه، به عنوان کشور اولی که توی اون رنکینگ رتبهش یک شده تو شاخص ترکیبی توسعه ما نمایشش دادیم و 30 تا 31ش هم قرمز رنگ شده، بقیهش هم سفیده، که این گوشه ما خواستیم یه مقایسه‌ای بتونید بکنید. اسلاید بعدی رو اگر نمایش بدید. یه چند تا نکته جالب من از کتاب خدمتتون عرض می‌کنم و صحبتم رو تموم می‌کنم که استفاده کنم از صحبت‌های دوستان. ایران در بین 154 کشور رتبه 117 رو داره امسال، سال 2022. این نکات که عرض میکنم 1401 و 2022 دیتا ها مربوط به اون، پس 117 رو ما داریم که 12 رتبه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده رتبمون. ایران در دسته چهارم کشورها، یعنی کشورهای توسعه در وضعیت هشدار قرار داره. ما 5 دسته کردیم که تا پارسال هم همینطور بود: کشورهای توسعه یافته، کشورهای پیشرو در توسعه، کشورهای در آستانه توسعه، اونایی که تازه ریل گذاری کردن اینها، کشورهای توسعه در وضعیت هشدار دسته چهارمه که ما هم اینجاییم، و کشورهای توسعه در وضعیت اخطار که تعدادشون یه مقدار کم هم هست، مثل افغانستان و چاد و یمن و اینها هستن، کشورهایی که توسعه در وضعیت اخطار هستن. ما الان در دسته چهارم قرار دادیم و در نیمه دوم این دسته قرار گرفتیم. حالا نکته خیلی جالبی که همینجا عرض بکنم اینه که ما اومدیم این دستبندی رو برای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فردی و زیست محیطی هم انجام دادیم. ببینیم مثلا ایران توی اقتصادی آیا همون دسته توسعه در وضعیت هوش داره یا میاد بالاتر. مثلا توی توسعه فردی، آموزش و توانمندی‌های فردی و ثبت اختراع و کارآفرینی و اینها، ما بله، ما توی دسته سوم قرار می‌گیریم. تو توسعه فردی انسان‌های توسعه یافته فردی خیلی زیادی داریم که شاخص‌هاش رو، لیستش رو می‌تونید ملاحظه بفرمایید. ما در دسته سوم، یعنی در آستانه توسعه قرار گرفتیم. اما در بخش سیاسی ما سال گذشته در میانه جدول دسته چهارم قرار داشتیم، در میانه دسته چهارم قرار داشتیم و امسال در آخرین کشور دسته چهارم قرار داریم. یعنی از منظر سیاسی که به توسعه نگاه میکنیم، یک لغزش دیگر و یک اشتباه دیگر که شاخصهای سیاسی ما رو کاهش بده، ما رو از دسته چهارم که توسعه در وضعیت هوش داره به دسته پنجم، یعنی توسعه در وضعیت اخطار، که هر لحظه ای ممکنه اتفاقات ویژه‌ای توی فضای سیاسی این کشورها بیفته، منتقل میکنه. پس آخرین کشور از منظر سیاسی، آخرین کشور در دسته چهارم قرار داریم. خب در طول سال گذشته که ما 12 رتبه کاهش پیدا کردیم، ببینیم کشورهای دیگه چه کار کردن. من چند تا از کشورهای همسایه رو آوردم فقط، که ترکمنستان 13 رتبه ارتقا پیدا کرده و موتور محرک این ارتقاش توسعه فردیش بوده. قرقیزستان و عراق 12 رتبه ارتقا پیدا کردن. موتور محرک کشور قرقیزستان توسعه اقتصادی بوده و کشور عراق توسعه سیاسی و اجتماعی بوده. عراق توی سال گذشته خیلی تونسته از لحاظ سیاسی نظمی و امنیتی و ثباتی رو ایجاد بکنه. عربستان 11 رتبه ارتقا پیدا کرده سال گذشته و موتور محرکش اجتماعی بوده. تو آزادی‌های مدنی و اجتماعی اینها خیلی شاخص‌های عربستان ارتقا پیدا کرد. ارمنستان اقتصادی بوده و 9 رتبه بهبود یافته. این چند تا کشور منطقه بوده که لیست کل کشورهایی که رشد داشتن یا تنزل داشتن، مثل برزیل و اینا که تنزل داشتن، رو میتونید توی کتاب ملاحظه بفرمایید. اسلاید بعدی رو زحمت بکشید. بله، این یکی از اون 170 تا نموداریه که توی کتاب اومده. من 3 تاشو برای شما آماده کردم. ببینید، در سطح دامنه ها این حوزه اقتصادیه. ما این مقایسه با میانگین جهانی است. یعنی چی؟ در سال 2021 و 2022 مثلا زیرساخت‌های اقتصادی ما 2 نمره در مقیاس 100، 2 نمره از میانگین جهانی سال گذشته کمتر بوده، وضعیتش پایین‌تر از میانگین جهانی بوده. امسال 7 نمره از میانگین جهانی کمتره، یعنی فاصلمون از میانگین جهانی منفی بیشتر شده. خب همون نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی 4ی که من عرض کردم توی سال‌های گذشته و تو برنامه ششم، این یکی از دلایلش استهلاکیه که زیرساخت‌های اقتصادی رو با مشکل مواجه می‌کنه. یه نکته‌ای من توی این نمودار خیلی برام جذابه، بحث فناوری، نوآوری و اختراعات. خب می‌دونید ما پارک‌های علم و فناوریمون خیلی فعاله و توی شاخص نوآوری واقعاً خوب بودیم توی سال‌های گذشته و توی منطقه حداقل ما واقعا جز نوآورترین کشورها بودیم. حتی تا همین الان توی پتنت توی 7 کشور اول دنیاییم. تعداد پتنت ها و ثبت اختراعی که توی دنیا ما، چه تو ایران چه تو دنیا، ایرانی ها انجام میدن. در واقع اینو مربوط میشه به شاخص نوآوری ما، یکی از نماگرهای شاخص نوآوری ماست. ولی ما یه پریویلیجی داشتیم، یه مزیتی داشتیم نسبت به منطقه و نسبت به میانگین جهانی، که میبینید سال 2021 هم 8 نمره بالاتر از میانگین جهانی بودیم. ولی این شاخص رو، این مزیت رو امسال از دست دادیم. یعنی اومدیم این صفری که گذاشته چون گردش کرده، یه عدد خیلی کوچیکی، یعنی یادم نیست 1.9 فکر میکنم، 1.9، یعنی 19، یعنی به 1 نمیرسه، که ما از میانگین جهانی بالاتریم. یعنی تقریبا اومدیم تو شاخص نوآوری فناوری اون مزیتمون رو نسبت به میانگین جهانی از دست دادیم. خب توی مثلا رشد اقتصادی یه مقدار فاصله‌مون با میانگین، فاصله منفیمون با میانگین جهانی کم شده تو سال گذشته، چون بانک مرکزیمون رشد 3.7 رو اعلام کرده به برای سال 1401 به بانک جهانی. خب این فاصله نسبتاً کم شده. این بقیه‌اش هم میتونید شما ملاحظه بفرمایید. اسلاید رو عوض بکنیم. توی اون اقتصادی بود عرض کردم، توی حوزه اجتماعی ایمنی و امنیت اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی تقریبا با پارسال یکی بوده، ولی یکم هم عدالت و برابری اجتماعی به نظر شاخصش بهتر شده. ما اینا رو گزارش شاخص های بین المللیه. بعضی از دوستان میگن خب چرا بهتر شده، ما حس نمی کنیم بهتر شده. میگم خب سازمان های جهانی اینجوری گزارش کردن این شاخص ها رو، و یه مقدار فاصله منفی ما مثلا از میانگین جهانی که 15 بوده در برابری اجتماعی کمتر شده امسال. اما در وضعیت سرمایه اجتماعی به طرز بسیار چشمگیری ما کاهش پیدا کرده شاخصمون. یعنی ما منفی 4 بوده، یعنی 4 تا پایین، 4 نمره در مقیاس 100 پایین تر از میانگین جهانی قرار داشتیم، ولی امسال فقط با گذشت 1 سال 10 نمره سرمایه اجتماعیمون که شامل اعتماد و مشارکت و همدلی است پایین تر از 10 نمره پایین تر از میانگین جهانی قرار گرفته. یعنی 6 نمره در این مقیاس واقعا عجیب هست. این هم یکی از نکات جذاب. سلاید رو عوض کنیم. توی بخش سیاسی هم یک مروری بکنیم شاید جالب باشه. عدالت و برابری سیاسی خب بدتر شده، منفی 9 بوده، یعنی 9 نمره پایین تر از میانگین جهانی بودیم سال گذشته، الان 15 نمره پایین تر از میانگین جهانی. یه توضیحی هم همینجا بدم چرا ما با میانگین جهانی مقایسه میکنیم. چون بعضی موقع ها مثل کووید 19 که اتفاق افتاد، یک شوکی توی کل کشورها اتفاق میفته، مثلا همه کشورها افت میکنن. خب این رو ما نمیخوایم به عملکرد ایران نسبت بدیم، ما میخوایم این رو از عملکرد ایران کسر بکنیم، میخوایم اینو جدا بکنیم، ویژه عملکرد ایران رو میخوایم بسنجیم. لذا وقتی با میانگین جهانی مقایسه میکنیم، اگر کل کشورها اومده باشه پایین، قاعدتا ایران هم یه کمی یه بخشی که کاهش پیدا کرده مربوط به کل کشور هاست، مثلا توی اقتصادی اونش رو حذف میکنه قاعدتا، و فقط مقداری از کاهش که مربوط به عمل کرده ایران بوده رو نمایش میده. افزایش هم تو اگر کل جهان رو به پیشرفت باشه ما فقط وایستاده باشیم، ما عقب میافتیم دیگه. یعنی ما با میانگین جهانی که مقایسه بکنیم، اینو به ما میگه که آقا کل جهان داره میره جلو، شما وایسادی، پسرفتی هم شاید نکنی ولی داری عقب میافتی. بخشی از اون 12 رتبه هم مربوط به اینه که ما در برخی از حوزه ها ثابت بودیم، در برخی از حوزه ها ما پسرفت نداشتیم، در همه حوزه ها یعنی پسرفت نداشتیم، برخی از حوزه هامون بهتر شده، برخی ثابت بوده، برخی بدتر شده. اون قسمت هایی هم که ثابت بوده در جهان امروز به ضرر ماست، یعنی رتبه ما رو بدتر میکنه. مشارکت طلبی نظام سیاسی 20 نمره پایین تر از میانگین جهانی بوده سال گذشته و امسال 26 نمره. باز این یک عدد 6 نمره ای ما تنزل در مشارکت طلبی. یعنی چه مشارکت طلبی؟ اون گزارش مؤسسه تنوع دموکراسی رو ببینید خیلی خوبه، میگه که چقدر حاکمیت اقشار، اصناف، عقاید، مذاهب مختلف رو، همه مردم رو نمایندگانی ازشون میگیرن و در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت میدن. این میشه مشارکت طلبی نظام سیاسی. پس تصمیمات سیاسی در کشور چقدر با نظر همه مردم اتفاق میفته. این ساده شده اون تعریف مشارکت طلبیه که ما 6 نمره تو سال گذشته وضعیتمون بدتر شده. آزادی های مدنی چیزی نداشت، 26 نمره ما کمتر داشتیم از میانگین جهانی سال گذشته و 2 نمره هم دوباره امسال کاهش پیدا کرده و شده منفی 28. این هم در واقع از وضعیت سیاسیمون. اسلاید آخر رو هم نمایش بدیم. من همواره این کتاب رو و این تلاشی که من نماینده ای از دوستان هستم، در واقع از مجموعه ای که دارند زحمت میکشن، هم کمیته علمی هم دوستانی که در نویسندگی به ما کمک میکنن، تقدیم میکنم به تمام فرزندان ایران که با امید بهروزی و شادی توی این کشور زندگی میکنن و واقعا مستحق شفافیت و مستحق صداقت هستن. کتاب رو هم هر سال من اون جمله تقدیمش رو به همه فرزندان ایران که مستحق شفافیت هستند تقدیم میکنم. خیلی ممنونم.